30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل متحد حمله به محل اسکان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کرد. ارتش ترکیه میگوید در دعواهای سیاسی این کشور دخالت نخواهد کرد. وزیر سابق اقتصاد لبنان و 4 تن دیگر در انفجار بمب در بیروت کشته شدند. با سلام و روز بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع چند خبر. سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای حمله به اردوگاه لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد را محکوم کرد. اردوگاه لیبرتی محل اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای ملادنوف فرستاده سازمان ملل متحد به عراق از دولت این کشور خواست تا از این اردوگاه حفاظت کند و در عین حال درباره این رویداد نیز تحقیق کند. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، از اصابت ده‌ها خمپاره به اردوگاه لیبرتی خبر داده و گفته است که در این حمله دست کم 3 تن از اعضای سازمان مجاهدین کشته شده و شماری دیگر نیز مجروح شدند. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که در دعواهای سیاسی این کشور دخالت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش ترکیه پس از آن منتشر شد که یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها احتمال داده بود که افشای رسوایی مالی اخیر در ترکیه می‌تواند توطئه‌ای برای کودتا باشد. در جریان رسوایی مالی اخیر بیش از 20 تن از جمله فرزندان 3 وزیر و همچنین رئیس بانک دولتی ترکیه هالک بانک و 1 تاجر ایرانی به نام رضا زراب در بازداشت هستند. در انفجار بمب در بیروت پایتخت لبنان دست کم 5 تن از جمله محمد شطح وزیر سابق اقتصاد این کشور کشته و حدود 70 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار کاروان حامل آقای شطح در مرکز شهر بیروت هدف قرار گرفته بود. محمد شطح سنی تبار و از چهره های مخالف دولت به شمار می رود. در رابطه با این خبر، همکارمان ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، روی خط ارتباطی استودیوی خبر هست. ایلیا، اگر صدای من رو داری، من بهت سلام میکنم و ابتدا ازت میخوام آخرین خبرها درباره انفجار امروز رو بگی، آخرین آمار کشته ها و زخمی ها.
بله، این انفجار ساعتی پس از برگزاری جلسه گروه 14 ماه ائتلاف منتقد حزب الله لبنان و حکومت فعلی لبنان، دولت فعلی لبنان، صورت گرفت. حدود 25 تن از نمایندگان نمان لبنان که از گروه 14 ماه ساستن در حال رفتن به منظر سعدهری بودن، جایی که همیشه جلسات خودشون رو برگزار میکردن. این انفجار در این منطقه اتفاق افتاد که قلب گردشگری لبنان و یکی از مناطق مهم اقتصادی به شمار میاد. آقای شطح در این انفجار اعتراض شد در جا، در هم موقع انفجار، چون خودش از دست داد، اینطور که اطلاعات امنیتی و پزشکی میگن. تا الان شمار کشته شدگان 7 نفر توسط منابع امنیتی و 6 نفر توسط منابع بیمارستانی اعلام شده. با توجه به اینکه 2 تن از زخمی ها گفته میشه که بعضیشون وخیم هست، احتمال بالا رفتن آمار کشته شدگان هست. حدود 70 نفر اینطور که گفته میشه زخمی هستند و تقریبا همه به بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت منتقل شدند.
ایلیا، تا الان گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته؟
نه، هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار رو بر عهده نگرفته.
محمد شطح وزیر پیشین اقتصاد لبنان که در این انفجار کشته شده، کی بوده دقیقاً؟ آیا هدف این حمله بوده؟ درباره سوابق ایشون برای ما توضیح بده.
مطلب چند دو نظریه در اینجا مطرح شده درباره این که اتفاقی که امروز افتاده. یکی، جایی که انفجار اتفاق افتاده، خب تعداد زیادی از وزرا، ببخشید، نمایندگان و اعضای گروه 14 مارس، وزرای سابق در حال رفتن به محل جلسه بودن و از اونجا عبور میکردن. یک نظریه میگه که انفجار به علاوه اتفاق افتاده و کسی که عامل انفجار بوده دنبال یک شکار از این میان بوده و قرعه به نام محمد چطه افتاد به طور تصادفی. نظریه دیگه میگه خود شخص محمد چطه هدف انفجار بوده. حالا مشخص نیست که کدوم یکی از این نظریه ها درسته. آقای چطه قبلا نماینده لبنان در سازمان ملل متحد بود، از سال 2005 مشاور نخست وزیر بود، هم مشاور نخست وزیر آقای سنیاره بود، هم مشاور سعد حریری بود، وزیر سابق دارایی لبنان، وزیر سابق اقتصاد لبنان بود در دولت آقای حریری و مشاور آقای حریری الان در امور سیاست خارجی هست. از شخصیت‌های اقتصادی در حد بین‌المللی به شمار میاد.
ایلیا، از آخرین موضع‌گیری‌ها و عکس‌العمل‌ها بگو نسبت به این انفجار. آیا دولت لبنان عکس‌العملی داشته؟
نخست وزیر مستعفی لبنان محکوم کرد انفجار رو و گفته کسانی که عامل انفجار هستن میخوان زندگی مشترک میان طوائف مختلف در لبنان رو هدف قرار بدن. اما مسئله که وجود داره، آقای شطری که از شدیدترین منتقدان نظام بشار اسد در سوریه بود، شاید برای همین بوده که هم گروه 14 مارس در بیانیه خودش و هم آقای سعد حریری در بیانیه خودش به طور ضمنی اینها حزب الله لبنان رو متهم به دست داشتن در این انفجار کردن و گفتن کسانی که دست دارن در خون سوری ها و همچنین در خون آقای رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در این انفجار عامل بودن، چون که اینها حزب الله و نظام سوریه رو متهم میکنن و خواستن که پرونده آقای شطح ترورش توسط دادگاه بین المللی که داره مسئله ترور آقای حریری رو بررسی میکنه بررسی بشه. در مقابل حزب الله لبنان هم بیانیه داده و گفته این انفجار محکوم هست و کل لبنان رو هدف قرار داده.
ممنونم از تو ایلیا. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، از انفجار امروز در بیروت و آخرین خبرها در این باره به ما میگفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
خب در اینجا خبرها رو پی میگیریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که نسل جدید سانتریفیوژها در حال ساخت است. به گزارش شبکه خبر، علی اکبر صالحی که در همایشی در اصفهان سخن میگفت افزود تا قبل از اینکه نسل جدید سانتریفیوژها به تولید انبوه برسد باید همه آزمایشها را روی آنها انجام داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که اکنون 19,000 سانتریفیوژ در ایران وجود دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در سوریه گفت این درگیری‌ها در آستانه کنفرانس بین‌المللی ژنو 2 تنها به سود کسانی خواهد بود که خواستار حل نظامی مسئله سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، روسیه در روزهای اخیر جنگ بین نیروهای دولتی و مخالفان از جمله در اطراف شهر حلب شدت یافته است. دبیرکل سازمان ملل در اطلاعیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در سوریه گفت تمام غیر نظامیان در سوریه باید از مسئولیت برخوردار باشند. و حدود 200 تن از چهره‌های فرهنگ و هنر همراه با فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی با این سازمان همکاری می‌کنند. به نوشته سایت خبر آنلاین، امضا کنندگان این نامه گفتند که در گام نخست یارانه‌هایشان را به سازمان حفاظت محیط زیست می‌دهند. در این نامه با اشاره به وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه، زاینده رود، رود کارون، دریاچه هامون و آلودگی هوا در بسیاری از شهرها آمده است، وضعیت محیط زیست ایران بنابر گزارش نهادهای دولتی و مدنی به مرز فاجعه رسیده است. خب شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از افرادی که این روزها روزگارشون محدود شده به چهار دیواری به نام زندان. همراه بشیم با همکارم آرش حسنیا و به دیدار یکی از این زندانیان عقیدتی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اسفند ماه سال 91 در مهاباد بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات این شهرستان برای تکمیل بازجویی ها به اداره اطلاعات شهرستان ارومیه انتقال یافت. خسرو کردپور به مدت 7 سال مدیریت وبسایت خبری را بر عهده داشت که اخبار و تحولات مربوط به منطقه کردستان و دیگر شهرهای کردنشین منطقه غرب و شمال غرب ایران را پوشش می‌داد. 2 روز پس از بازداشت این روزنامه‌نگار، برادر او مسعود کردپور که برای پیگیری وضعیتش به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد مراجعه کرده بود، نیز بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این روزنامه‌نگار کردزبان در 1.5 ماه اول بازداشت در سلول‌های انفرادی محبوس بود و هیچ بازجویی از او صورت نگرفت. خسرو کردپور که علاوه بر فعالیت روزنامه نگاری از فعالان حقوق بشری کردستان نیز به شمار می رود، در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت پرونده دلیل بازداشت و ادامه بازداشت خود اعتصاب قضا کرد. پرونده او و برادرش مسعود کردپور پس از 150 روز بلا تکلیفی و حبس آنها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد. این 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در برابر قاضی جوادی کیا از خود دفاع کردند. وکلای آقای کردپور که نتوانسته بودند محتویات پرونده او را مطالعه کنند، در نخستین جلسه برگزاری دادگاه صلاحیت دادگاه را زیر سوال بردند و رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه مطبوعات عنوان کردند. اما قاضی این استدلال آنها را نپذیرفت و روند رسیدگی به اتهامات خسرو کردپور و برادرش مسعود کردپور ادامه یافت. در نخستین جلسه دادگاه برادران کردپور با دستبند و پابند به دادگاه آورده شدند. به گزارش وبسایت خبری ماکریان، اتهامات خسرو کردپور محاربه و بغی، افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و نشر اکاذیب عنوان شده است. خسرو کردپور در دفاع از خود در برابر اتهامات وارده بر صحت اخبار و گزارش‌های منتشر شده در وبسایتی که مدیریت آن را بر عهده داشته تاکید کرده و گفت در 7 سال فعالیت این وبسایت خبری هیچ کدام از اخبار و گزارش‌های این وبسایت تکذیب نشده است. این روزنامه نگار اهل مهاباد در نهایت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس حکم دادگاه باید 5 سال آن را در زندان شهر تبریز دور از محل سکونت خانواده‌اش بگذراند. آقای کردپور همچنین به نفی بلد به مدت 2 سال به شهرستان کرمان نیز محکوم شده است. خسرو کردپور از تیر ماه سال 92 که برای انجام روند دادرسی به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده، در این زندان به سر می‌برد.
بخش دیگری از ملاقات رو شنیدید که همکارم آرش حسنیا به وضعیت خسرو کردپور روزنامه‌نگار زندانی می پرداخت.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می‌رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم، اما اینجا چند ثانیه‌ای فرصت هست که من شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو اعلام کنم. این پیامگیر 24 ساعته هست و شما اگر نظری درباره مسائل ایران یا سایر نقاط جهان دارید، میتونید زنگ بزنین به این پیامگیر و پیامتون رو ضبط کنین تا شنونده اون از رادیو فردا باشید. 202-02-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا در پراک هست. تنها به گزارش های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنین. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه ای از مهمترین خبرها. ارتباط